رژیم صهیونیستی محسوب میشه و متاسفانه اگرچه که در قضیه کشور فلسطین آمد و مثلا رأی داد به تشکیل کشور فلسطینی، ولی که در عرصه عمل در خصوص حمایت از رژیم صهیونیستی همچنان حامی رژیم صهیونیستی محسوب میشه.
در پایان صحبت‌های آقای مجید گودرزی، فعال سیاسی و حقوق بشر، رو درباره این اتفاق بشنویم.
در اون حمایت‌هایی که از فلسطین کرده و ایران هم تلاش کرده، چهار بار با هم دیگه رفتن صحبت کردن، ولی خب الان طبیعتاً دارن یه سمی رو پیاده می‌کنن که ایرانو مجبور کنه که اون جاسوسش رو آزاد کنه و به نوعی دارن گروکشی می‌کنه.
و توی اون دیداری که آقای مکرون با آقای پزشکیان داشتن، بحث ایشون هم مطرح شده بود
دارن. مثل اینکه
احتمال انتقال ایشون وجود داره؟
نه، چون یه چند تا جاسوس فرانسویه، اونا اینو گروگان گرفتن که بتونن اونا رو آزاد کنن.
مجازی نویس ها نوشتند دولت فرانسه نشان داد خط قرمزش اظهار نظر علیه صهیونیست هاست، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. تازه ترین موردش هم همین دختر 39 ساله ایرانی مهدی اسفندیاری که در فرانسه استاد دانشگاه و مترجم زبان بود، چون جنایت صهیونیست‌ها را به فرانسوی ترجمه می‌کرد.
بانوی بی‌دفاع را زندانی کردند تنها به خاطر چند جمله. تاریخ این رسوایی را فراموش نخواهد کرد.
بیماری قلبی دارد اما اجازه دسترسی به پزشک یا دارو را نمی‌دهند. این اسمش زندان نیست، شکنجه است.
غرب برای زنان مطیع کف می‌زند، برای زنان آزاده زندان می‌سازد. این است آزادی ادعایشان.
به هر حال میشه گفت با اتفاقی که برای مهدی اسفندیاری پیش اومده، جوامع اسلامی و جوامع مختلف جهان و مردم جهان بیدار شدن و علیه حقوق بشر دروغین غرب و کشورهای اروپایی به پا خواستن.
زندگی پر از عرصه‌های مختلفیه که نمایش مختلف و جالب و جذابی میتونه برای ما باشه. پس با ما همراه باشید با رادیو سبا و نمایش امشبمون.
کوکب هدایت، نویسنده گوان مهر اسماعیل پور، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجتبی طباطبایی، ماندانا محسنی، احمد گنجی، مهرداد عشقیان، مسعود زنوزی راد. کارگردان مهدی نمینی مقدم، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صداوردار حیدر صفدری، تهیه کننده ژاله محمد علی.
برای چی موندی گل نسا؟ بیا.
من دیگه نمیتونم، همینجا میمونم.
بیا اگه بمونیم از سرما تلف میشی.
چرا زور میگی؟ خدا کرم من پاهم برم کرده، برف تا زانوام بلنده، هر قدم برام هزار زحمت داره.
خیال کردی حال من بهتره؟ دستمو نگاه کن، از سرما کبود شدم، اصلا پاهمو حس نمی کنم. اما باید بریم، موندن همون، مردن همون.
از سر شب تا حالا داریم دور خودمون میچرخیم، برف رد پاهمونو پوشونده، اما من مطمئنم سه دفعه از کنار همین بوتا گذشتی.
درخچه های این بیابون همشون این همن، یقین بدون اشتباه میکنی.
اشتباه نمی کنی.
چرا اشتباه میکنی؟
بار دوبام که از کنارش رد شدیم شک کردم. نگاه، این منگوله رو از پر قنداق کرملی باز کردم بستم به شاخه. نگاه کن، حالا بازم میگی اشتباه میکنم. من دیگه نمیتونم.
باشه گریه کن، تو راست میگی. بچه رو بده من، بدش من.
نمیخوام.
میگم بدش به من.
نمیخوام. کاش امشب صبح میموندیم، فردا صبح را میافتادیم. اصلا
از که را افتادیم هوا صاف بود، گفتم ستاره ها رو دنبال میکنیم و نرم نرم میریم تا برسیم به قم که نماز صبح تو حرم حضرت معصومه بخونیم. چه میدونستم یهو آسمون به هم میاد و اینطوری گرفتار برف و بوران میشیم.
مرغ دیگه پادره دیگه. گفتم بهت تا فردا صبح کنیم با یه درشگه یا لااقل با یه گاری بیای. هست که کاش یه جاجیم یا یه نمد با خودمون آورده بودیم میکشیدیم رو سرمون یخ نزنیم.
گلنسا گلنسا این بچه تکون نمیخوره، یه تکون نمیخوره.
مرگم بده یا جده یه سادات یا حبیبه یه حق به دادم برس.
کرم علی تنش یخ کرده. یا حضرت معصومه بچه ما از خودت میخوام. کرم علی بابا
خدا رو شکر
من از گریت اقدر خوشحال نشده بودم بابا.
بچه خوابیده بود دیدی به خودم چسبونده بودم ایش که سرما بهش نخوره. من مبازه بهش بودم بازه
بیشم. یه لحظه میکردم تمام شد گفتم ما رو بگیم میخواستیم بیاییم بریم دست بوشه دیدی که شفا بگیره این بچه، اما تو سرما زبون بسته رو کشتی. نگاه کن تفلی دوباره خوابش برد، اما تا کی تو این هوا دووم میاره خدا عالمه. را بیفتی که
دستاشو بمار گرم شه. ها کن با دهنگت گرم شه.
با این چیز گرم نمیشه، باید را بریم که تو حرکت هممون گرم میشه.
تو کجا بریم تو این توفان؟ تو اصلا میدونی الان راست کجاست چپ کجا؟
فرقی نداره، یا راست میریم میرسیم به قم یا چپو میریم برمیگردیم ساوه. ته تهش اینه که دور خودمون میچرخیم تا صبح سرما یخ نمیزنیم. اما بگم اونم نزدیکای قمی، قبل از اینکه آسمون اینطوری رو سرمون آوار بشه خیلی نزدیک شده بودیم.
گیریم که نزدیک باشیم، وقتی ندونیم از کدوم طرف باید بهش برسیم رفتنمون چه فایده میکنه؟
بریم بالاخره یه جوری راهو پیدا میکنیم، اینقدر بدل نباش گلنسا.
آخه تو این تاریکی که چشششو به زور میبینه و نه ستاره ای به آسمونه نه چراغی سر راهمونه، اگه راهمون کج شد و رفتیم تو دل بیابون گم شدیم چی؟ آخه تو به اینجاشم فکر کردی؟
راست میگی، اینجاشو دیگه نخوندم. وای خدا خودش بهمون رحم کنه.
حالا چی شد خدا کرد چوری و با رفتی؟
نمیخواستم بهت بگم که بترسی، اما از وقتی طوفان شروع شد من دیگه راهو گم کردم و همینطوری راست دماغمو گرفتم و اومدم. ممکنه خیلی از راه پرت شده باشی.
خب خیلی خب عیبی نداره، صبح که شد الان یه فکری میکنی.
تو چه میدونی زن؟ اگه بی راه اومده باشیم که جخت حالا هم اومدیم دیگه نمیتونیم خودمونو نجات بدیم. توی این بیابون خدا نه کوهی هست نه رودخونه ای که نشونه راه باشه واسمون. آی گلنسا هممون خوراک گرگ و کفتار میشی.
اینطوری نگو خدا کرم، میترسم.
میترسی؟ بایدم بترسی.
بیا بریم، من دیگه دل تو دلم نیست، نمیتونم بشینم. پاشو.
خوش به حالت، اما من دیگه از ترس نهای حرکت ندارم.
یعنی تو میخوای همینجا بشینی تو از سرما یخ بزنی؟
سرما کجا بود؟ پیشونیمو نگاه کن، عرق کردم. چیه؟
گرگ
نبود، صدای زوزه باد بود.
گرگ بود،
باد زوزه کشید.
من میرم.
ای کجا میدوی گلنسا؟ مگه تو نبودی که میگفتی همینجا بمونیم؟
من اگه از سلما یخ بزنم عیبی نداره، اما نمیخوام خوراک گرگ بشم. بیا
خدایا پناه میبرم به خوده، یا حضرت منصوره، یا شفیه یه روز جزا. به حق برادر قریب قسمت میدم که راضی نشی ما تو این بیابون از این سرما و خوراک گرگ و کفتار بشیم. ای دختر پیامبر خدا، با زائرای حرم توییم، صدامونو نمیشنوی؟
برف همه شهر رو پوشونده. این گنجشکای زبون بسته هم ناچارن اومدن پی دونه، شریک کبوترهای حرم شده.
ساعت خواب سیه.
سلام علیکم اجمعین.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
بفهمی خواب بودید ما سید محمد؟
آره دیشب.
یالله
نه تو رو خدا بلند نشی، قسم دادم الله باقر. بفرمایید کربلای هستم. بفرمایید
بالا خواهش بکن. یالله
الله یارتون باشه. خب عرض میکردم دیشب چند بار از خواب پریدم. این بود که صبح بعد از نماز و دعا دیدم بهتره پلکی گرم کنم.
والا این چند سال که تو حوزه علمیه درس رو شروع کردم هیچ وقت ندیده بودم شما که کلید دار حرم هستی تا بعد بالا اومدن خورشید بخوابی.
و مگه صدای داوودیشون رو موقع اذان صبح نشنیدین؟ بنده خدا بعد از نماز یه استراحت به خودش داده، من و شما فقط نماز دعا میخونیم و میریم.
بله.
ایشونه که بعد از یه ساعت قبلش چراغا رو روشن کنن، درا رو باز کنن، کلی کار ریز و درشت دیگه هم هست.
حسن.
حقیقتا این مرد حسن آقا زحمتی میکشه که عجشو فقط خود حضرت طاهره معصومه میتونن بهشون به دو زبان ما که قاصر هستشن.
بله.
ای بابا.
بله.
ما هر کاری میکنیم هیچه، شما البته محبت داریم. بله کبلای حسن، گفتم یه ساعتی بخوابم تا باقی روزو بدون کسالت سر کنم. حسین چرا بدخواب شده بودی؟ خدای ناکرده اختلال مزاج که پیدا نکردی؟ نه مولا باقر، شما که منو میشناسی، همیشه مراعات مزاجمو میکنم، تو خوردن پرهیز دارم. خدا رو شکر مزاجم سالمه.
حسین نکنه گرفتاری پیش اومده؟ اگه همینطوره خواهش میکنم ما رو لایق بدونیم، بلکه بتونیم کمکی بکنیم.
فکر خودتون رو خراب نکنید، یه خواب دیدم فقط. اینم بگم که خواب خیری هم بود. توی خواب چند بار حضرت بانو فاطمه معصومه سلام الله علیها رو دیدم. دوبار اول حرفشون رو نفهمیدم، اما بار سوم یقین کردم که دستورشون چیه. این بود که رفتم امرشون رو انجام دادم و برگشتم.
خوش به سعادت.
کلیدداری حرم و خدمت شبان روزی به ریحانه رسول الله، این برکات رو هم داره.
بله.
دیدن بانو در خواب و همین که ایشون محرم بدونن و اوامرشون رو به آدم دگن، نصیب هر کسی نمیشه. حتما شما هم قدر میدونید.
آسه یه دستور ایشون چی بود؟
والا ایشون آسه محمد، اگه مطلبی تو گفته بانو بود که خطاب به همه باشه یا درسی برای ما، بفرمایید. اما اگر اوامرشون خصوصی بود و طرف خطابشون فقط شخص شما بودید، خب بهتر چیزی به ما نگین. بالاخره رازداری از شرایط کار شماست.
درست
میفرمایید ملا باقر. نه کربلای حسن، یه امری داشتن که من خودم انجام دادم و تمام شد. الحمدلله، خدا اجرت بده.
نکته خوبی فرمودید آقا ملا باقر. ببخشید اما اونقدر دوست داشتم بدونم بانو چی فرمودن که غافل شدم و کنجکاوی کردم. شما ما رو ببخشید.
طوری نیست. حالا بذار من کنجکاوی کنم و از شما بپرسم که سر صبحی تو ایوان شبستان خلوت کردید و در مورد چی صحبت میکنید؟
حالا ما هم الان اومدیم آقا سید. داشتم از جناب ملا باقر در مورد حوزه علمیه قم میپرسیدم که از چه موقعی تأسیس شده.
احسنت، خدا به شما و ما توفیق بده که بتونیم انشالله از دانش ملا باقر بهره کامل ببریم. البته الان که آقا سید اومدن بهتر من دیگه چیزی نگم، ایشون خودش علمش کامل و ما به ایشون مراجعه میکنیم. اختیار دارید، خواهش میکنم بفرمایید.
داشتید میفرمودید که قدمت حوزه علمیه قم برمیگرده به زمان امام جعفر صادق علیه السلام.
بله، اون موقع بود که قبیله اشعری وارد این منطقه شد.
اون موقع هم قم شهر بزرگی بوده؟
تا جایی که من تو کتابای تاریخ خوندم معقول شهری بوده برای خودش. مردمش البته مثل بقیه مردم ایران قبل از مسلمون شدن زرتشتی بودن. خب قم یه شهر بوده با کلی حصارای تو در تو. درست عرض میکنم واسد محمد؟
بله بله، دقیقا همینطوره. سپاه اسلام شهر قم و سال 23 هجری زمان خلیفه دوم فتح کرد.
چطور شد که قبیله اشعری اومدن قم؟ والی خلیفه بودن؟
نه اتفاقا برعکس، در مخالفت با ظلم خلیفه زمان خودشون حجاج ابن مروان لعنت الله علیه اومدن اینجا. عرض کنم سال 77 هجری مطرف ابن مغیرت ابن شعبه برای مبارزه با استاندار خوناشام عراق به قم و کاشون اومد و از مردم کمک خواست. مردم قم هم دورش جمع شدن و تنهاش نذاشتن. در زمان قیام مختارم یه دست شیعیان بنی اسد از کوفه اومدن قم و توی جمکران که اون موقع یه قریه کوچیکی بود ساکن شدن.
بله، قم برای اینجور آدم ها پناهگاه خوبی بود. نمونه های تاریخیش هم خب زیاده.
حدود سال 83 هجری هم عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که حاکم سیستان بود، با اینکه منصوب حجاج بود اما علیه شورش کرد. البته خب شکستم خورد. همین موقع 17 نفر از علمای تابعین و شیعیان برجسته و زاهد که کسایی مثل کمیل ابن زیاد، سید ابن جبیر بینشون بودن، به سمت قوم اومدن، توی جمع کران پیش بنی اسد ساکن شد. بعد از اونم خب دیگه آل اشعر اومدن.
خب این آل اشعر اصلشون کجایی بود؟
اصلشون یمنی بود.
بله
یمن. اول از بقیه مالک ابن عامر اشعری رفت مدینه و مسلمان شد، بعدم باقی قبیله دنبالش اومدن.
تا اونجایی که من میدونم مالک ابن عامر آدم مهمی بوده، درسته؟
بله که مهم بوده. بله، یکی از پسراش صائب بود که از یاران مختار بود و با همونم شهادت رسید. یه پسر دیگرش سعد بود. این سعد 12 پسر داشت که توی کوفه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن. اون 17 نفری که گفتم اومدن تو جمع کران ساکن شدن و یادت مونده؟
بله بله یادم هست.
احسن، 5 از پسرای سعد اشعری بودن. اسمشون هم یاقوت هموی تو کتاب موجم البلدان نوشته، عبدالله ابن سعد، احوص،
عبدالرحمن،
بله بله، اسحاق، آخریشون هم که
نعیم.
بله نعیم. بله نعیم.
بله، کم کم باقی برادرها و پسرم و بستگانشون هم اومدن پیششون، از جمله موسی بن عبدالله اشعری از شاگردای امام صادق علیه السلام که قبلش ساکن کوفه بود. این مرد خیلی نقش مهمی در گسترش شیعه در قم داشت.
بله، شیخ محمد رازی میفرمان که با ورود اشعری به قم، قم متحول میشه و تبدیل میشه به مرکز محدثا و راویان و فقها، مخصوصا از عبدالله ابن سعد و پسر موسی اسمی برو تأکید میکنه که از علمای زمان خودشون بودن.
پس همونا بودن که حوزه علمی قم رو تأسیس کردن، درسته؟
وقتی آل اشعر اومدن زمینه خوبی برای تأسیس حوزه علمیه پیدا شد. البته به صورت ابتدایی اما بنمایه قوی بود. معلوم بود بعدش خیلی فراگیر و پرتلاش میشه.
احوص اشعری موقعی که ابو مسلم خراسانی بر ضد خلفای اموی قیام کرد، توی شهر قم کار بی نظیری کرد.
چی کار کردن آقا سید؟
توی یه شب که میگن چهارشنبه بوده، به غلاماش دستور میده تمام آتشکده‌های زرتشتی‌ها رو خراب کنن و آتیشاشو خاموش کنن. همون موقع بود که برای اولین بار مکتب امامیه توی قم و به دست عرب اشعری افتتاح شد. اینجا اولین جایی بود که فقه شیعی به طور رسمی توش تدریس میشد و مشعل هدایت و ارشاد در واقع اینجا روشن شد.
ماشاءالله سید محمد رضوی چنان قشنگ و شایسته حرف میزنه و جان کلامو میگه که آدم سیر نمیشه از شنیدن.
ببخشید مولا باقر، قرار بود که فقط گوش بدم اما حرفای شما منو سر ذوق آورد.
اختیار دارین، عجب ذوق کوک و دلنشینی هم دارین، ماشاءالله به این همه دانش.
اختیار دارین، اگر چیزی رو جا انداختم شما کامل بفرمایید.
نخیر نخیر، همه رو درست و کامل فرمودین. بله حسن آقا، حوزه علمیه این طور شکل گرفت. البته روایاتی هم هست که حضرت امام رضا علیه السلام سر راهشون به خراسان به قم تشریف آوردن. با حضور ایشون و بعدش ورود حضرت معصوم سلام الله، این شهر به عنوان پایگاه شیعه و فقه رونق و اعتبار بیشتری گرفت.
در مورد اینکه چطور شد حضرت فاطمه معصومه اومدن قمم، لطف کنید برام توضیح بدین. البته کلیتشو میدونم ولی میخوام خواهش کنم که دقیق تر برام توضیح بده.
ایشون برای دیدار برادرشون حضرت امام رضا علیه السلام به سمت خراسان حرکت کرده بودن.
بله.
خب البته جدای از دلتنگی و وابستگی روحیشون به برادر بزرگتر، پیام دیگه هم تو این سفر بود. در واقع آمدن ایشون و چند تا از برادراشون به خدمت امام یه نوع اعلام پشتیبانی و بیعت مجدد به حساب می اومد. بله.
یعنی علت قم اومدنشون دقیقا چی بود؟
وقتی که به ساوه رسیدن حضرت بیمار شد. پرسید از این مکان تا قم چقدر راهه؟ عرض کردن 10 فرسخ.
بله.
حضرت به خادم مخصوصشون امر کردن که منو ببرید قم. از پدرشون شنیده بودن که فرموده بود شهر قم مرکز شیعیان.
آقا ملا باقر، مریضیشون چی بود؟
خب حسن آقا چند تا روایت هست. بعضی ها میگن از ابتدای حرکت دچار مریضی بود. اما بعضی ها میگن توی ساوه به کاروانشون حمله میشه و علت مریضی هم همون بوده.
کیا بهشون حمله میکنن؟
خب خلیفه و مالش.
گویا زنی توی همون ساوه غذای مسموم به ایشون داده که علت بیماری و وفات ایشون شده.
عجب.
در روایت دیگه هم گفته شده که دشمنا موقع غذا خوردن حمله کردن و همه برادرها و برادرزادهای ایشون که همراهشون بودن رو شهید کردن.
دو لعنتش.
حضرت از دیدن بدنهای پاره پاره اونا که 23 نفر بودن به شدت غمگین و بیمار شدن.
از طرف دیگه مردم قم که از ورود حضرت به ساوه خبردار شده بودند برای استقبال از ایشون رفتن و با کمال احترام محدثه آل طه رو به قم آوردن.
موسی بن خزرج بن سعد اشعری خودش لگام شتر ایشون رو دست گرفت و به سمت قم و خانه خودش برد. اما ایشون مثل عمشون زینب کبرا که بعد از حادثه کربلا دلشون خون و چشمشون گریون شده بود، بسیار آزرد خاطر بودن و مدام در حال گریه و عبادت بودن. بعد از 16 یا 17 روزم بر اثر همون بیماری از دنیا میرن.
بعد از مرگشون چون همه برادرها و محرمهای همراهشون شهید شده بودن، قرار شد یه پیر مرد که سید هم بود اعمال کفن و دفن رو انجام بده. اما 2 نفر سوار از بیابون وارد میشن و بدن پاک حضرت رو دفن میکنن.
اون 2 نفر کیا بودن؟
حقیقتا ما معتقدیم که معصوم باید معصوم دفن کنه. به احتمال قوی اون 2 نفر امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام بود.
یعنی حضرت معصومه معصوم بودن؟
همونطور که میدونی اسم مبارک ایشون فاطمه کبراست، اما به خاطر معصوم بودنشون لقب معصومه رو دارن.
امام رضا علیه السلام این لقب رو به ایشون دادن.
عجب.
حدیث داریم که ایشون فرمودن کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها را در قم زیارت کند مثل این است که مرا زیارت کرد.
بله.
والا من گیج شدم. مگه غیر از پیامبرها و 14 معصوم معصوم دیگه هم داریم؟
مقام عصمت عالی ترین مقام معنوی و حد پاکیه و البته درجاتی هم داره. در وهله اول 2 شکل داره.
بله.
یکی معصوم از خطا، یکی هم معصوم از گناه.
احسن.
حضرت معصومه مثل حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از عصمت برخوردارند، هرچند درجه 14 معصوم بالاتر است و علاوه بر عصمت از گناه معصوم از خطا هم هستند. توجه فرمودید؟
بله بله.
حسن چقدر خوب این نکته رو بیان کردید سید محمد.
یه سوال دیگه هم داشتم.
الهی من قربون اون حسینی که دو به کربلاش رفتی بشم. کربلای هستم. بذار آقا ملا باقر یه نفسی تازه کنه، منم ببینم بچه این دوتا زائر چرا داره گریه میکنه.
بچه؟ آه اصلا حواسم نبود. بله بله البته.
عقبی
با من هستی راج آقا؟
عرض میکنم این بچه تون چرا انقدر گریه میکنه؟
اجازه بدید بیام خدمتتون. بیا گل نیست
بکچه رو بگم. ای که اهل قم نیستم.
بله حتما برای زیارت اومدم.
سلام آشی.
سلام علیکم. سلام دخترم. چرا این بچهتون گریه میکنه؟ اگه پتو یا آب گرم لازم دارید بگید براتون بیارم.
نذارید بچه سرما بخوره.
سرما که خورده حضرت آقا، اما بازم خدا میشه.
خدا خیرتون بده آشیخ. والا ما یه حالی داریم که اصلا نمیدونیم باور کنیم زنده موندیم یا نه. جونمونو مدیون حضرت معصومه. دیشب پاک از زنده موندنمون ناامید شده بودیم.
عجب، چرا؟ مگه چی شده بود؟
دیروز از هوا صاف صاف بود. شبونه از ساوه راهی شدیم قم که صبح علی‌الطلوع برسیم قم و حرم رو زیارت کنیم. وسطای راه باد و طوفان شد، ابرهای سیاه تو آسمون همه جا رو پوشوندن. قبل از اینکه برای رفتن یا برگشتن تصمیم بگیریم برف گرفت.
چه برفی؟ دونه هاش قد یه کف دست پهن بودن. توی چشم به هم زدن همه جا سفید.
همه جا نه راه پیدا بود، نه ماه، نه ستاره. حیرون شدیم و راهمون رو گم کردیم.
همینطور دور خودمون میچرخیدیم. آقا فکر کردم بچه‌م دستم رفت.
وقتی از همه جا ناامید شدم و مرگ رو به چشم خودم دیدم، دستام رو آوردم سمت آسمون و دعا کردم. خدایا پناه میبرم به خودت، یا حضرت معصومه، یا شفیعه روز جزا. به حق برادر قریبت قسمت میدم که راضی نشی تو این بیابون اسیر سرما و خوراک گرگ و کفتار بشی. دختر پیغمبر خدا، ما زائرای حرم تو هستیم، صدامونو میشنوی؟
خدا کرم.
چی شد؟ گله سازمی خوردی؟
اونجا رو نگاه کن، انگار ابرا کنار رفتن.
اما آسمون که چسبیده به زمین از سنگینی ابر، باد جوری تنوره میکشه که معلوم نیست از زمین برف به آسمون میره یا از آسمون به زمین میاد.
پس اون ستاره چیه؟
نکنه برف و سرما عقل از سرت برده؟ ستاره کجا بود تو این بوران؟
اونها نمیبینی؟
من تو این ظلمات تو رو به زور میبینم. بذار بیام پیشت. بیچاره از خستگی چشمش ماه و ستاره میبینه. یا حضرت معصومه،
چرا داری با خودت حرف میزنی؟ بیا دیگه.
اومدم.
اونجا رو نگاه کن، اون ستاره رو میبینی؟
آره میبینمش، خیلی قشنگه.
اگه طوفان تموم نشده پس اون ستاره چیه تو آسمون؟
طوفانم تموم میشه، باید صبر کنیم و سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم راه بریم. بشه
صبر. چرا؟ با اون ستاره میتونیم راهمون رو پیدا کنیم.
گلنسا.
بله.
ستاره‌ای که دیدی خیلی قشنگه. کاش منم یه نوری توی دلم روشن بود. نباید بی خود خودمون رو خسته کنیم و هی این طرف اون طرف بدویم. الان هر دومون از رمق افتادیم و ممکنه خیال کنیم که یه چیزی میبینیم. همین خیالاته که باعث میشه آدم حالا
باز میخونی؟ تو اصلا آسمون رو نگاه نمی کنی.
آخه تو این
شب اونجا رو نگاه کن، راست دست منو میبینی؟ اونجا بیخ آسمون تو افق.
یا امام قری،
حالا باورت شد؟
اون
بعدم بگو ستاره نیست.
ستاره نیست.
نیست؟
نه، از هزار تا ستاره عزیزتره. اون نور چراغ گلدسته حرم دختر موسی بن جعفره.
یعنی به این زودی صبح شده که چراغای گلدسته ها رو روشن کردن؟ من فکر کردم چیزی از شب نگذشته.
یا عالمه، یا عالم محمد، صدای التماسم رو شنید گلنسا؟ این نور هدایت زن.
حالا چی کار کنیم؟
پیداست که خیلی دور نیستیم از خم، باید همین نور رو دنبال کنیم تا برسیم به حرم برای پابوسی دختر پیغمبر. بیا دیگه وای نستا. بیا.
حقا که حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت.
بله، حضرت معصومه به داد ما رسید.
هرچی از وجود مقدسش تشکر کنیم بازم کمه.
اگه چراغ گلدسته روشن نمیشد امکان نداشت بفهمیم راه قوم از کدوم طرفه.
آقا سید محمد، چرا دارید گریه میکنید؟
حالا تازه دارم حکمت خواب دیشب رو میفهمم. رازش نه، حالا برون بسته بود، الان گرش باز شد.
همون که گفتید دیشب چند بار حضرت معصومه رو تو خواب دیدین.
بله، حالا متوجه میشم که کریمه اهل بیت چقدر توجه و محبت داره به زائرای حرمش.
حسین محمد، اگه امکانش هست ماجرای خواب دیشبم تعریف کنین، فکر میکنم مفید فایده باشه.
بله.
آشه خواب ما رو دیده بودید؟
نه، من هیچ خبری از حال شما نداشتم. دیشب توی حرم بعد از مطالعه و ذکر و عبادت معمول خواستم قدری بخوابم،
توی عالم خواب دیدم حضرت معصومه سلام الله علیها اومد. به من فرمود برخیز چراغ گلدسته ها رو روشن کن. من به ساعت نگاه کردم، دیدم چیزی از نصف شب نگذشته، هنوز 4 ساعت وقت داریم تا اذان صبح. معمول اینه که دمدما